بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جان مکین کاندیدای جمهوری خواه مقام ریاست جمهوری آمریکا خواهان کاهش ذرات‌خانه های اتمی در جهان شد. ایالات متحده آمریکا میگوید سرپیچی جمهوری اسلامی از پاسخ به پرسش های آژانس بدگمانی ها را در مورد ساخت سلاح اتمی در ایران تقویت کرده است. و اکثریت پارلمان لبنان خواهان باقی ماندن فواد سینیوره در پست نخست وزیری شدند. ساعت 7 بامداد با درود فراوان در این بامداد زیبای بهاری، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز چهارشنبه 8 خرداد ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 28 ماه مه سال 2008 میلادی است. در این بامداد گرم بهاری ساعت دلپذیر را برای شما آرزو دارم و دعوت میکنم در 29 دقیقه آینده با مجله بامدادی همراه باشید. اما ابتدا تازه ترین خبرها را میشنویم از کیان معنوی.
با درود فراوان. جان مکین کاندیدای جمهوری خواه مقام ریاست جمهوری آمریکا خواهان کاهش ذرات‌خانه های اتمی در جهان شد. آقای مکین روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در شهر دنور گفت در صورت انتخاب شدنش به مقام ریاست جمهوری آمریکا مذاکراتی را با روسیه و چین با هدف کاستن ذرات‌خانه های هسته‌ای جهان آغاز خواهد کرد. به گفته وی ایالات متحده آمریکا و روسیه که بیشترین تسلیحات هسته‌ای را در جهان در اختیار دارند اکنون به خصوص مسئول هستند تا در کاستن چنین تسلیحاتی تلاش کنند.
As our two countries possess the overwhelming majority of the world's nuclear weapons, we have a special responsibility.
جان مکین افزود من بر این باورم که روسیه و آمریکا باید تا حد ممکن تسلیحات هسته‌ای خود را کاهش دهند و آماده عقد قرارداد تسلیحاتی تازه‌ای باشند که در جهت کاهش ذرات‌خانه‌ها باشد. در اردوی دموکرات‌ها هر دو نامزد دموکرات هیلاری کلینتون و باراک اوباما نیز بارها خواهان جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای شدند. ایالات متحده آمریکا میگوید سرپیچی جمهوری اسلامی ایران از پاسخ به پرسش‌های آژانس بسیار آزاردهنده است و بدگمانی‌ها را در مورد احتمال ساخت تسلیحات اتمی در ایران تقویت کرده است. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در واشنگتن گفت گزارش جدید آژانس حاوی این واقعیت است که مقام‌های ایرانی آگاهانه اطلاعات در مورد فعالیت‌های اتمی نظامی خود را مخفی نگاه می‌دارند. در همین حال فرانسه و آلمان و اسرائیل نیز در پی انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران واکنش نشان دادند. به گفته مقام‌های رسمی در لبنان اکثریت پارلمان مایل به غرب لبنان خواهان باقی ماندن فواد سینیوره در پست نخست وزیری لبنان شدند. کابینه جدید فواد سینیوره در حالی شکل می‌گیرد که یک شنبه گذشته میشل سلیمان فرمانده پیشین ارتش لبنان از سوی پارلمان به سمت ریاست جمهوری آن کشور انتخاب شد. و به دعوت دانمارک مقام‌های بلندپایه کشورهای نروژ، روسیه، ایالات متحده و کانادا در گرینلند دانمارک گرد آمدند تا در مورد وضعیت حقوقی منابع طبیعی سوختی بستر اقیانوس منجمد شمالی با یکدیگر گفتگو کنند. گفته می‌شود منطقه مذکور به تنهایی یک چهارم ذخایر نفت و گاز کشف نشده جهان را در بر دارد.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه درخواست اسرائیل در مذاکرات غیر مستقیم صلح را رد کرد. اسرائیل خواستار فاصله گرفتن دمشق از تهران است، اما بشار اسد این درخواست را رد کرده است. آلمان میگوید جامعه بین المللی باید از خود در مقابل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی محافظت کند.
Das Nuklearprogramm des Iran macht uns allergrößte Sorgen und deshalb müssen wir gemeinsam natürlich eine Schutzoption entwickeln.
میگوید برنامه هسته‌ای ایران بزرگترین نگرانی ماست. انگلا مرکل. روزنامه فیگارو در گزارشی از خلیج فارس خبر می‌دهد که تاجران ایرانی شگردهایی پیدا کردند که به آنها امکان میداد تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را خنثا کنند. یک دیپلمات امارات متحده عربی میگوید ایران جزایر سگانه در خلیج فارس را اشغال کرده است. در این زمینه نیز گزارشی دارد. مالیات سنگین بر معاملات مسکن عنوان خبری است از روزنامه سرمایه. به این روزنامه و سایر روزنامه‌های صبح هم نگاهی می‌کنید. البته خبرهای ورزشی را هم با آگاهی می‌رسانیم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه درخواست اسرائیل مبنی بر فاصله گرفتن دمشق از تهران را رد کرد. دولت اسرائیل در مذاکرات غیر مستقیم صلح خود از سوریه خواسته است اتحاد نزدیک خود با جمهوری اسلامی را کم رنگ کند و از ایران فاصله بگیرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به هیئتی از نمایندگان مجلس عوام بریتانیا که به دمشق سفر کردند گفت دولت حزب بعث سوریه مصمم است همزمان با مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل روابط عادی خود با ایران را حفظ کند. گفتگوهای غیر مستقیم سوریه و اسرائیل به میانجیگری ترکیه بر سر برندی‌های جولان که مدتی پیش آغاز شده است هفته گذشته مورد تایید مقام‌های دو کشور قرار گرفت. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه که نامش فاش نشده است مقام‌های اسرائیلی اصرار دارند که دولت سوریه از جمهوری اسلامی فاصله بگیرد و پیوندهای خود با حزب الله لبنان و گروه فلسطینی حماس را نیز قطع کند. هر دو گروه حزب الله و حماس از حمایت ایران نیز بهره مندند. به گزارش رویترز سوری‌ها گفتند درخواست قطع رابطه با ایران منطقی نیست و بشار اسد گفته است اگر اسرائیل روابط سوریه با ایران را مورد سوال قرار می‌دهد سوریه نیز می‌تواند روابط اسرائیل با سایر کشورها به ویژه رابطه این دولت با آمریکا را به زیر سوال ببرد. اخیراً حسن ترکمانی وزیر دفاع سوریه برای گفتگو در زمینه همکاری‌های نظامی با ایران به تهران سفر کرد و همچنین خالد مشعل رهبر حماس که در دمشق زندگی می‌کند نیز در دیداری جداگانه با مقام‌های جمهوری اسلامی به گفتگو نشست. بشار اسد به اعضای هیئت پارلمانی بریتانیا که به دمشق سفر کردند از نیاز به صلح و اعاده حقوق سخن گفت که اشاره است به تلاش فلسطینی‌ها برای دستیابی به سرزمین‌هایشان که در جنگ سال 1967 با اسرائیل از دست دادند. روابط نزدیک ایران و سوریه با آغاز جنگ ایران و عراق در سال 1980 برمی‌گردد که سوریه به عنوان تنها کشور عرب به پشتیبانی از ایران برخاست. طی چند سال اخیر سوریه روابط خود را با ایران تقویت کرده به ویژه از سال 2004 میلادی یعنی 4 سال پیش به دنبال تحریم‌هایی که آمریکا علیه این کشور اعمال کرد این روابط نزدیک‌تر شد. پیوند سوریه با حزب الله لبنان بر شدت تحریم‌های غرب علیه دولت دمشق افزود. در این حال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اخیراً گفته بود که پیشرفت گفتگوهای صلح بین سوریه و اسرائیل موجب تشویق و احتمالاً آغاز مذاکرات بین اسرائیل و لبنان خواهد شد. وی همچنین تلویحاً اشاره کرد که هر گونه گفتگوی لبنان با اسرائیل پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات دمشق و تل آویو به سود لبنان نخواهد بود.
صبحانه میخورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟
هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمیمانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
ساعت 7:09:40 است. آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران نشان دهنده آن است که جامعه بین‌المللی باید خواهان واکنش سریع‌تر ایران به پرسش‌های مطرح شده در مورد برنامه هسته‌ای‌اش باشد. آلمان همچنین تأکید دارد جامعه بین‌الملل باید از خود در مقابل برنامه هسته‌ای ایران محافظت کند. مهدیه جاوید گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
فرانک والتر استاینمایر وزیر امور خارجه آلمان روز سه‌شنبه در برلین اعلام کرد گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران نشان می‌دهد که هنوز سوال‌هایی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باقی مانده است. آقای استاینمایر که در مجمع پارلمانی کشورهای عضو ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سخن می‌گفت، تأکید کرد برای پاسخ داده شدن به سوال‌های باقی مانده در مورد برنامه هسته‌ای ایران، باید از نظر زمانی فشار بیشتری بر تهران وارد کرد و خواهان واکنش سریع‌تری شد. روز گذشته نیز آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، برنامه هسته‌ای ایران را بزرگترین نگرانی توصیف کرد.
Das Nuklearprogramm des Iran macht uns allergrößte Sorgen und deshalb müssen wir gemeinsam natürlich eine Schutzoption entwickeln.
صدر اعظم آلمان در جلسه مجمع پارلمانی ناتو خطاب به نمایندگان کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تاکید کرد ما باید در واکنش به این نگرانی بزرگ با همکاری با یکدیگر گزینه‌ای را برای حفاظت از خود بیافرینیم. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش خود در مورد برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد تهران از فاش کردن برخی اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ایش امتناع می‌ورزد. از زمانی که کشورهای غربی در گزارش‌های اطلاعاتی ایران را متهم به فعالیت‌های محرمانه‌ای برای دستیابی به سلاح‌های اتمی کردند، IAEA در تلاش بوده است با مطالعه بیشتر برنامه هسته‌ای ایران به سوال‌های مطرح شده پاسخ قاطعی دهد. اما سازمان بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته در گزارش خود تأکید کرد عدم همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس پاسخ دادن به سوال‌های مطرح شده در مورد برنامه هسته‌ای ایران را غیر ممکن می‌سازد. این در حالی است که جمهوری اسلامی گزارش‌های کشورهای غربی در مورد برنامه هسته‌ای خود را بی اساس، جعلی و نامربوط خوانده آنها را رد کرده است. در همین حال علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه موضوع هسته‌ای ایران را خاتمه یافته توصیف کرد. آقای سلطانیه افزود گزارش IAEA نشان می‌دهد کلیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. ایران که چهارمین کشور صادرکننده نفت در جهان است، تأکید دارد برنامه هسته‌ایش تنها با مقاصد صلح‌آمیز و به منظور تولید برق دنبال می‌شود. تاکنون جمهوری اسلامی به دلیل سرباز زدن از تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم در سه قطعنامه متفاوت توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم شده است. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه، پنج عضو دائم شورای امنیت، به علاوه آلمان، بسته تشویقی را برای متقاعد کردن ایران به تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم به تهران ارائه دادند. وزیر امور خارجه آلمان روز سه‌شنبه با اشاره به این بسته تأکید کرد، اکنون توپ در زمین ایرانی هاست.
گزارش مهدیه جاوید را می شنیدیم و واکنش آلمان و نگرانی این کشور از برنامه هسته‌ای ایران. در رابطه با انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پیوند با برنامه هسته‌ای ایران از یک کارشناس نظر خواهی کردیم. دکتر بهمن آقای دیبا کارشناس حقوق بین‌الملل و استاد دانشگاه ویرجینیا چنین می گوید.
برداشت ما این استش که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای یه سری سوالاتی رو از ایران مطرح کرده بود و این سوالات در مرحله اول شامل نکات کلی و شاید بگیم که سوالاتی بود که پاسخهای ساده‌تری داشت، ولی به تدریج که آژانس وارد در واقع بخش سوالات اصلی شده و شامل منابع برنامه اتمی ایران، افرادی که در اون درگیر هستند، کانال‌های بازار سیاهی که ایران از اونها استفاده کرده و جنبه‌های نظامی و همینطور بازدید از مناطق خاصی که آژانس روش انگوش گذاشته، همین و همکاری ایران در زمینه اینها نسبت به قبل بسیار کمتر بوده و فکر میکنم که این نشون دهنده در حال حاضر این هستش که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به طور جدی از میزان همکاری ایران در زمینه پاسخ به اون سوال ها
نظر دکتر بهمن آقای دیبا کارشناس حقوق بین الملل را میشنیدیم. در همین رابطه درباره انتشار گزارش آژانس درباره برنامه هسته ایران، کارشناسی دیگر یعنی هوشنگ حسن یاری استاد دانشگاه در روابط بین الملل در کالج نظامی سلطنتی کانادا معتقد است که
چندین مسئله در این مورد مطرح هست. مسئله اون کامپیوتر مطرح هست، مسئله اطلاعاتی که آمریکا به روشنی به آژانس داده، مسئله دیگری که آژانس دریافت کرده از منابع مقابل ذکر و مسائلی از این قبیل. آژانس خب میتونه از هر منبعی اطلاعات کسب کنه، منتها بایستی که این منابع رو مآخذ رو به طور روشن مطرح بکنه تا اینکه معلوم بشه که آیا اینا سرویس‌های امنیتی کشورهایی هستند که به دلایل سیاسی بیشتر با ایران رابطه مناسبی ندارن، و یا اینکه به واقع این اطلاعات اطلاعاتی هستند مثلا از سوی جاسوسانی که احتمالاً در ایران وجود دارن. بنابراین عدم اعلام این منابع خب به خودی خود یک سوالی مطرح می‌کنه که آیا اساساً چون این منابع اعتبار دارند یا نه. عدم همکاری آژانس در این مورد بخصوص میتونه به کیفیت گزارش آژانس لطمه بزنه و در نتیجه بهانه‌ای به دست کشورهای نظیر روسیه و چین بده تا اینکه اون چه رو که بایستی در نهایت بشه، یعنی اینکه بحث برنامه دیگری رو به تأخیر بیاندازن، ضمن اینکه خب این دو کشور نظیر کشورهای دیگر در صدد کسب امتیازات مختلف از چه از ایران و چه از کشورهای غربی هستند.
هوشنگ حسن یاری استاد دانشگاه در روابط بین الملل در کالج نظامی سلطنتی کانادا اظهار نظر میکرد درباره برنامه هسته ایران، و در همین رابطه در حالی که جامعه بین الملل در نظر دارد تحریم های اقتصادی علیه ایران را تشدید کند تا جمهوری اسلامی از فعالیت های هسته ایش چشم بپوشد، روزنامه فرانسوی فیگارو در گزارشی از کشورهای حوزه خلیج فارس خبر می‌دهد که تاجران ایرانی به شگردهایی دست یافتند که با آنها امکان می‌دهد این تحریم‌ها را خنسا کنند. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی در پاریس.
فرستاده ویژه روزنامه فیگارو به خلیج فارس ابتدا گزارش خود را با صحنه آغاز می‌کند که در آن یک تاجر ایرانی به نام رضا در زیر آفتاب سوزان در اسکله‌ای در دبی در انتظار بارکشی پرینتر یا چاپگرهای مارک هیولت پکرد و کامپیوترهای مارک اپل و سایر تولیدات آمریکایی بر روی قایق‌های ویژه بارکشی است. مقصد این قایق‌ها که از طریق حراست شده ترین دریای جهان به سمت ایران می‌روند، بوشهر، بندر عباس و آبادان است. هر قایقی 100 تن جنس حمل می‌کند و هر سال 1,200,000,000 دلار از لوازم حساس آمریکایی به این شیوه وارد ایران می شود و تاجران بدین ترتیب تحریم های تحمیل شده را خنسا می کنند. فیگارو می نویسد مورد دیگر فعالیت های بانکی است. به دنبال تصویب تحریم های مالی جامعه بین الملل علیه تهران، بانک های غربی دیگر در ایران سرمایه گذاری نمی کنند. اما در این زمینه هم تاجران ایرانی راه چاره یافتند. تاجری به اسم ساداتی در خیابان یوسف آباد تهران به روزنامه فیگارو می گوید از هنگامی که بانک فرانسوی BNP پاریبا به من اعتبار بانکی نمی‌دهد، به جای آن از یک بانک عربی در شهر بارسلون و بانک کشاورزی چین برای تأمین هزینه خریدهایم از غرب استفاده می‌کنم. فیگارو می‌افزاید رفت و آمد چمدان‌های پر از دلار بین ایران و دبی به موهبت تحریم‌ها رونق گرفته است. دبی و 350 مؤسسه ایرانی که در آن فعالیت دارند در برابر مبارزه با ورود و خروج پول نقد مانند آبکش هستند، و علارغم فشارهای آمریکا، امارات عربی متحده که یک امپراتوری مالی از طریق دریافت پول نقد بنا کرده است، خیال چشم پوشی از معاملات نقدی را ندارد. می توان با چمدانی با 300 میلیون دلار وارد بانک های آن شد و بدون کوچکترین مشکلی آن را به حساب گذاشت. فیگارو می‌افزاید در دبی با وجودی که محدودیت‌هایی در دادن ویزا به تاجران ایرانی ایجاد شده، اما مقامات دبی از این فراتر نمی‌روند، چرا که 450 هزار ایرانی ثروتمند در دبی منابع اقتصادی مهمی به شمار می‌روند. نزدیک به 500 میلیارد دلار توسط تجار ایرانی در دبی سرمایه‌گذاری شده که 30% آن را ساختمان‌های مسکونی آنان تشکیل می‌دهد. فیگارو می‌افزاید جمهوری اسلامی در نظر دارد در مرکز بین المللی مالی دبی حسابی به مبلغ 90 میلیارد دلار باز کند. یک منبع آگاه اطلاعاتی به فیگارو می‌گوید هر روز 220 میلیون دلار درآمد نفتی ایران وارد خزانه آن کشور می‌شود که به آن باید 50% درآمد فروش تریاک افغانستان را که از ایران می‌گذرد اضافه کرد. درآمد این فروش در بانک‌های ایرانی در دبی نگهداری می‌شود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 7:20:35 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید. در گزارش دیگر یک دیپلمات امارات متحده عربی گفت ایران جزایر سه‌گانه خلیج فارس را اشغال کرده است. این سخنان در حالی ابراز می‌شود که پیشتر امارات متحده عربی اعلام کرده بود موافقت روسیه را برای متقاعد کردن ایران به وجود اختلاف بر سر مالکیت جزایر سه‌گانه خلیج فارس جلب کرده است. هومن سیسان گزارشی دارد در همین زمینه.
یک مقام وزارت امور خارجه امارات متحده عربی روز سه‌شنبه گفت ایران جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا را اشغال کرده است. به گفت مقام‌های تهران سوء تفاهم موجود میان دو کشور را در زمینه این جزایر نمی‌پذیرند. به گزارش خبرگزاری رویتر این مقام وزارت امور خارجه امارات متحده عربی که خواست نامش فاش نشود گفته است به نظر می‌رسد طرف ایرانی نمی‌خواهد بفهمد. وی ادامه داد سوء تفاهمی میان ما وجود ندارد، بلکه یک اشغال واقعی در جریان است. اشغال یک سرزمین مقدس‌تر از اشغال سرزمینی دیگر نیست. اشغال اشغال است، چه از جانب اسرائیل یا ایران یا هر کشور دیگر. اظهارات این دیپلمات امارات متحده عربی در حالی صورت می‌گیرد که روز یک شنبه محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود اگر سوء تفاهمی در زمینه جزایر وجود دارد دو کشور می توانند در مذاکرات دو جانبه این موضوع را بررسی کنند و ایران همواره برای چنین مذاکراتی آماده است. امارات متحده عربی روز شنبه اعلام کرده بود موافقت روسیه را برای متقاعد کردن ایران به وجود اختلاف بر سر مالکیت جزایر سه‌گانه جلب کرده است. آقای حسینی در واکنش به این سخنان تاکید کرده بود برای حل و فصل ادعاهای امارات متحده عربی در این زمینه نیازی به میانجیگری طرف سوم نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه دیپلمات امارات متحده عربی گفته است در صورتی که مقام‌های ایرانی بخواهند در زمینه آنچه که وی به مناطق اشغالی یاد کرده مذاکره کنند امارات متحده عربی خواستار این گفتگوهاست. جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا که در نقاط استراتژیکی از خلیج فارس قرار دارند بر اساس تفاهم نامی که سال 1971 میلادی در لندن به امضا رسید تحت کنترل کامل دولت ایران قرار گرفتند. امارات متحده عربی طی دو دهه گذشته بارها ادعای مالکیت بر این جزایر را مطرح کرده، ادعایی که در اکثر موارد مورد حمایت کامل کشورهای عربی قرار گرفته است. این در حالی است که امارات متحده عربی یکی از اصلی ترین شرکای تجاری ایران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه برآورد می شود حدود 450 هزار ایرانی در امارات متحده عربی زندگی می کنند.
گزارش هومن سیسان بود در باره جزایر سه‌گانه ایرانی و ادعای مالکیت یک دیپلمات امارات متحده عربی. ساعت 7:23:50 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و اینک نوبت میرسد به نگاه شاهین بشیری به روزنامه‌های صبح ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه عنوان اصلی خود را به دریافت مالیات سنگین بر معاملات مسکن اختصاص داده و نوشته از ابتدای آذر ماه سال جاری خرید و فروش مسکن از سه مرحله بیشتر شغل محسوب شده و از معامله کننده مالیات 25% تا 30% اخذ خواهد شد. روزنامه تهران امروز از مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با طرح ادغام بانک ها خبر داده و به نقل از وی نوشته در حال حاضر ادغام بانک های دولتی موضوعیت ندارد. به نوشته این روزنامه تهماسب به مظاهره روز سه‌شنبه در 18 همایش سالانه پولی و ارزی با رد طرح دولت برای ادغام بانک ها تاکید کرده این پیشنویس یک طرح خام است که اشکالات متعددی دارد، ضمن اینکه مغایرت های فراوانی هم با سایر قوانین کشور در آن به چشم می‌خورد. روزنامه همشهری نایاب شدن دوباره پودر شوینده در کشور را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، نابسامانی قیمت و عرضه پودر شوینده که از روزهای پایانی سال گذشته آغاز شده بود، با تصمیم اخیر وزرای عضو کمیسیون ماده 1 مبنی بر حذف یارانه و کاهش سود بازرگانی واردات این کالا بار دیگر تشدید شده است. روزنامه اعتماد از محاکمه چندین باره عماد‌الدین باقی، روزنامه نگار و رئیس زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانیان خبر داده است. به نوشته این روزنامه، عماد‌الدین باقی برای دومین مرتبه طی یک ماه اخیر از زندان به دادگاه احضار شد تا این بار دادیار دادگاه انقلاب از وی به علت موضع‌گیری درباره دانشجویان ستاره‌دار در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا به تاریخ 27 دی ماه سال 85 شکایت کند. اعتماد نوشته که باقی در توضیحات خود به دادگاه اعلام کرده که آزادی بیان حق قانونی و مسلم شهروندان است و حق و وظیفه خود می‌داند در چهارچوب قانون در نقض حقوق شهروندان به عنوان یک فعال مدنی و حقوق بشری اظهار نظر کند. آقای باقی از مهر ماه سال گذشته تا کنون به اتهام مطبوعاتی در زندان اوین به سر می‌برد. وی که پیشتر 3 سال برای انتشار مقالاتی در خصوص قتل‌های زنجیره‌ای زندانی بوده، از زمان زندانی شدن دوباره تا کنون چند بار دچار علائم حملات قلبی در زندان شده که از نظر پزشکان بسیار خطرناک اعلام شده، اما مقامات قضایی تا کنون از دادن مرخصی استعلاجی به او خودداری کردند. روزنامه جمهوری اسلامی از تشییع جنازه 3 تن از اعضای سپاه پاسداران در تبریز خبر داده و نوشته که این 3 تن طی درگیری در شمال غربی کشور کشته شدند. این روزنامه درجه 2 تن از کشته شدگان را سرگرد و 1 نفر را رزمدار اعلام کرده و نوشته که آنها به دنبال درگیری با گروهی که آنان را اشرار مسلح در شمال غرب کشور نامیده طی 3 روز گذشته کشته شدند. روزنامه کیهان از کشته شدن 9 تن طی درگیری مسلحانه در کرمان خبر داده است. این روزنامه کشته شدگان را اشرار مسلح نامیده و نوشته قرارگاه عملیاتی نصر استان کرمان طی 1 فعالیت اطلاعاتی گسترده از عبور 1 کاروان از اشرار مسلح از مسیر کویر در استان کرمان بخبر شده و پس از آن اقدام به کمین و درگیری کردند. کیهان هویت کشته شدگان را اعلام نکرده، اما آنها را سوداگر مرگ معرفی کرده و نوشته که از محل درگیری مقادیر سلاح و مهمات نیز کشف شده است.
پس از نگاه دقیق شاهین بشیری به روزنامه‌های صبح ایران، به دنیای ورزش پرواز می‌کنیم با تازه‌های ورزشی از فریبرز غریب.
تیم فوتبال پگاه گیلان با پیروزی بر سپاهان اصفهان به مرحله نیمه پایانی مسابقات جام حذفی فوتبال ایران صعود کرد. در این دیدار که از مرحله 1/4 نهایی جام حذفی روز سه‌شنبه در شهر رشت برگزار شد، تیم پگاه در یک ماراتون 120 دقیقه‌ای فوتبال با نتیجه 4-2 سپاهان اصفهان را شکست داد و جواز حضور در دور نیمه پایانی را به دست آورد. این بازی در وقت معمولی به تساوی 2-2 انجامید و در نهایت در وقت اضافه تیم پگاه با به ثمر رساندن 2 گل برنده از میدان خارج شد. بدین ترتیب در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران، پگاه گیلان حریف تیم برق شیراز شد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به اظهارات سرمربی تیم امارات گفت: تیم ملی فوتبال ایران در زمین مسابقه نشان می‌دهد که برترین تیم آسیا است. علی دایی روز سه‌شنبه در حاشیه تمرینات تیم ملی با اشاره به صحبت‌های سرمربی امارات که گفته بود ما برترین تیم آسیا هستیم، اظهار داشت: به نظر من بهترین تیم‌ها خودشان را در درون زمین مسابقه نشان می‌دهند. تیم‌های ایران و امارات روز 13 خرداد ماه در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف یکدیگر خواهند رفت. کاروان تیم فوتبال استقلال تهران برای مسابقه با تیم فولاد خوزستان روز چهارشنبه عازم شهر اهواز می‌شود. آبی پوشان تهرانی در مرحله نیمه پایانی مسابقات جام حذفی باشگاه‌های ایران روز پنجشنبه به مصاف تیم فولاد خوزستان می‌روند. استقلال تهران در مسابقات لیگ برتر به عنوان 13 دست یافت و پیروزی در جام حذفی شاید ناکامی در جام خلیج فارس را جبران کند. و در پایان رقابت‌های تکواندوی ارتش‌های جهان، تیم ایران با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. در این پیکارها که در کشور کره جنوبی برگزار شد، تیم میزبان با 4 طلا و 1 برنز در سکوی اول ایستاد و ایتالیا با 1 طلا و 1 نقره بعد از ایران در ردیف سوم قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:29 دقیقه با 30 ثانیه است و در اینجا به لحظات پایانی مجله بامداد میرسیم، اما به یاد داشته باشید برای ارتباط با ما میتوانید از طریق اسمس، تلفن یا ایمیل تماس بگیرید. شماره های تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست و ایمیل هم همیشه آماده دریافت پیام های شما. با رادیو فردا تماس بگیرید و صدای خودتون رو به گوش هزاران نفر برسونید. از همراهی شما سپاسگزارم.